بعد عزیزم رئیس جمهور. وای خدایا، نمردم و به آرزوم رسیدم. مادری، هنوز که نرسیدم. چه جلو جلو برای خودشم میره. من کلن کار توی هیئت دولت رو دوست دارم. میخوام خوب درس بخونم، یاد بگیرم، تجربه کسب بکنم تا بتونم به اونجایی که دوست دارم برسم، بعدشم خدمت بکنم. وای بارمان، چقدر ذوق دارم. به نظر من تو اگه رئیس جمهور بشی ها حتما موفق میشی، حتما. ببینم چرا؟ الان نمیگم، بذار وقتی که شدی اون موقع خودت میفهمی. خب حالا تو بگو.
چیو مادری؟
این که بابت چی خوشحالی دیگه؟
آها، بابت این که یه مادری با عشق و خواستنی دارم که هیچکی توی دنیا لنگشو نداره.
چون مادری داره؟ نه والا نداره.
در یک نیم روز اتفاق افتاد.
دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ، سمیه نجفی هستم در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید که اولین همایش اون در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در همین راستا گفتگو می‌کنیم با جناب آقای ایستاخانی، دبیر اجرایی این همایش. من حضور شما سلام عرض می‌کنم، می‌شنویم صحبت‌های شما رو.
ضمن عرض تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادین، اولین همایش ملی کشاورزی و رونق تولید با شعار کشاورزی محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصاد ملی در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. محورهای مهم همایش عبارت بودند از اقدام جهادی برای رونق تولید و خوداتکایی، محور دومش رونق تولید بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، رونق تولید توسعه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره و رونق تولید سرمایه گذاری و تجارت محصولات کشاورزی، و پنجمین محور همایش هم رونق تولید امنیت و سلامت غذایی بود. به تبع این مواردی که خدمتتون عرض کردم جمع‌بندی و پرداختم بهش و از فرصت یک همایش یک روزه خارجه، ولی بیشتر ما خواستیم بیایم و با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید در بخش کشاورزی که به عنوان تنها بخش کشور که علارغم تمام تحریم‌ها رشد اقتصادی مثبت داره کماکان، بیایم این موارد رو بررسی کنیم، ببینیم که چه موانعی بر سر راه رونق تولید در بخش کشاورزی است. این همایش با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، شخص وزیر و سایر معاونین و همینطور صحبت و سخنرانی دست‌اندرکاران تولید، زنجیره‌های تولید و تولیدکنندگان بخش خصوصی، باغداران نمونه، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها برگزار شد و دو طرف هم بخش دولتی هم بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پیرامون موانع رونق تولید و راهکارهایی که در جهت دستیابی به رونق تولید در امسال ما داریم و در آینده پرداختم. بازم اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
در خصوص هر کدوم از این مبانی و موضوعهای مهم رونق تولید میشه اشاره‌ای داشته باشه که چه کارهایی انجام شده؟
خب طبیعتاً بحث خوداتکایی محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی بود که فعالیت‌هایی که در راستای خوداتکایی در محصولات مختلف به خصوص گندم و سایر محصولات انجام شده بود ذکر شد توی همایش. یکی از موارد مهم بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک است، با توجه به که در کشوری قرار داریم که خشکسالی به صورت دائمی وجود داره و کمبود منابع واقعا آب داریم و از اون طرف هم فرسایش شدید خاک، طبیعتاً طرحی که وزارت جهاد کشاورزی داره اجرا می‌کنه در راستای بهبود منابع آب و خاک این نقش بسزایی داره در رونق تولید. خاک و آب میشه گفتش که خاک بستر گیاهه و بستر تولیده و آب هم بدون آب اصلا هیچ گونه حیاتی ممکن نیست. طبیعتاً اینها گزارشاتی که داده شد و برنامه‌ای که دادن انشالله که چشم‌انداز مثبتی رو خواهیم داشت در این راستا. توسعه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره یکی از بزرگترین مشکلاتی که کشاورزا دارن خب بحث فروش محصولاتشونه و بحث دلالان که بیشترین سود رو همیشه بردن. ما در این بخش سیاستایی که وزارت جهاد داره جلو می‌بره و روش سرمایه‌گذاری گذاری کردن توسعه زنجیره ارزشه که کشاورزان با ایجاد تشکل‌ها بیان و از تولید تا سر سفره مصرف کننده رو پوشش بدن، صنایع تبدیلی، زنجیره‌های تولید که بتونن تمام سود تولید رو خودشون ببرن و این سود دست واسطه ها نرسه. بحث سرمایه‌گذاری و تجارت محصولات هم خب در همین راسته توسعه زنجیره ارزشه که طبیعتاً اگه این زنجیره کامل باشه، تجارت محصولات هم میتونه براشون سودآوری داشته باشه. مورد آخر هم خب بحث تولید امنیت و سلامت غذایی بود که تولید محصولات سلامت و دستیابی امنیت غذایی هم با تأمین غذای مورد نیاز جامعه، همین که غذای سالم به مردم برسه، اینا مواردی بودش که خب تو همایش بحث شد و گزارش هم خب در کتاب همایش گزارش های دستگاه مختلف درج شده.
بنابراین این همایش بستر مناسبی برای پیشرفت و رونق تولید و رسیدگی به مسائل مختلف به خصوص برندسازی تولیدات کشاورزی.
بله قطعا همینطوره.
خیلی متشکرم، امیدوارم موفق و پیروز باشه. خداحافظ. درود بر شما
در گرامی داشت هفته دولت باید اذعان داشت. سیستم کار اداری امروز مسئله تقسیم کار و تقسیم مسئولیت را از بین برده، به نحوی که کاری که باید در یک ساعت انجام پذیرد، انجام آن چند روز گاهی چند هفته به طول می انجامد.
که این کارا رو انجام دادم آقا، آدم وقتی کارا رو انجام خواهش منم خیالم راحت شد. اینم خدمت شما.
بله، شنوندگان خیلی به شما پیام دادن جناب آقای قیتونی.
لطف دارن، خواهش میکنم.
دوست بزرگواری گفتن که من شنونده حرفای آقای قیتونی هستم. خانم غلامزاده از آستانه اشرفیه پیام دادن، گفتن که من مخاطب این مجله هستم، به آقای قیتونی بگید تایپ کردن صحبت های آقای تبریزی.
بله مگه تایپ میشه کردی؟ بله وزیر
بالاست
در لحظه تایپ میکنم.
البته اون موقع صدا نمیاد، من یه دونه اینجا چیز گذاشتم صداها رو میگیرم، یعنی دو تا صفحه کلید دارم، بی صدا
با صدا. حالا این شنونده خیلی حساس بوده، صدای تایپ شما رو شنیده. من تشکر کنم از خانم سمیه نجفی عزیز، گزارشگر برنامه مجله نیمروز، که گزارش شون رو هم شنیدیم. بسیار ممنون. من سپاسگزارم از آقای امیر نیازی خیاط از شهر بینالود که گفتن هفته دولت رو به دولت مردانی تبریک میگم که حواسشون به ما مردم هست. زنده باشید انشاءالله. و باز اعلام میکنم که شماره سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شماست. ما امروز در مجله نیمروز به اتفاق جناب آقای مومنی و همینطور آقای قیتونی بزرگوار حروف نگارمون داریم در مورد جایگاه شهید رجایی و شهید باهنر صحبت میکنیم و در مورد هفته دولت. شما هم میتونید با ما همراه باشید. آقای غلام آزادی از پسا هم پیامشون رسیده، ایشون هم گفتند که هفته دولت رو به دولت مردان که به فکر مردم هستن تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون از شما مردم. ساعت 11:08 است. شما شنونده مجله نیمروز هستید. تا این مجله بسته نشده و صفحاتش تماما خونده نشده با ما همراه بشید. همکارانم هم در اتاق فرمان ارتباط برقرار کردن با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، یکی از پژوهشگران محترم در زمینه تاریخ. سلام میکنم به ایشون، به آقای مختاری، و صبحتون بخیر جناب مختاری بزرگوار.
سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم ارجمندی و روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم مجله نیمروز.
عاقبت بخیر باشید جناب مختاری بزرگوار. در خدمت آقای محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری محترم برنامه هستیم و گفتگوی شما با ایشون رو میشنویم.
بله خوش آمدین آقای مختاری اصفهانی.
سلام خدمت شما جناب آقای مؤمنی، زنده باشید.
خواهش میکنم. آقا چی میخواهی بگی؟ شما دو ساعت داری تکون میدید.
آقا من میخوام با آقای اسمانی چاق سلامتی رو
درد نکنه از این که
خیلی زیاد تکون
میدید. من همیشه ارادت دارم خدمت آقای اسمانی. آقای اسمانی حالتون خوبه؟
الحمدلله شما خوب هستید.
خواهش میکنم به دفتر مجله خیلی خیلی خوش اومدین. میگن آقای اسمانی اومده دیگه گل از گل من میشکفه دیگه خلاصه.
خیلی ممنون.
آقای مختاری راضی هستین از تایپی که آقای
یعنی چی؟
قیتونی میکنه درست نویسی دارن؟
آقا روزگار روزگار رضایت همه از همه هم دیگه راضی هستن.
خیلی خوب
آدم بودن. بعضی وقتی ایشون رو میبینم. حالا همه رو ندیدم که.
ایشون هم هست که آقای اسپانیا بزرگوار هم هست که راضی هستن از آقای
خدا رو شکر. همین برای من کافی. آقا که مردم راضی باشن. مخاطب راضی باشن. همین کافیه.
همه از همه راضی
هستن. خدا رو
شکر. خب آقای مختاری اسپانیا بعد از مشروطه به هر حال عدالت خانه هم تأسیس شد و مشیر الدوله هم که وزراش رو انتخاب کرد و مجلس شورای ملی هم که تشکیل شد و عملا این قوا از همدیگه جدا شدن، بخش عدالت خانه، بخش تصمیم گیری و بخش اجرایی. و میبینیم که خب بالاخره تو خود همون دولت هم مشیر الدوله وزرایی رو انتخاب کرد. خواستم بدونم که این اولین بار بود که این همه تفکیک اتفاق میافتاد، یعنی هم تفکیک در سطح کلانش که سه قوا بود و هم توی دولت که به هر حال برای هر اموری در کشور یک نفر به عنوان وزیر انتخاب شد.
درست. خب ما قبل از اینکه به اصطلاح قانون اساسی مشروطه تفکیک قوا و هیئت در واقع وزیران رو که زیر نظر شاه بودن ولی مسئولیت با وزرا بود، یعنی اونها پاسخگو بودن به مجلس، پیش از اون در دوره ناصرالدین شاه پس در سال 1275 خب یک در واقع پیشنهاد به پیشنهاد میرزا ملکم خان یک حالت هیئت وزیران ایجاد شد، یعنی پیشنهادش داده شد ولی اون که به شاه در این پیشنهاد رو داد و اجرا شد میرزا حسین خان مشیرالدوله یا سپهسالار بود که متفاوت هست با اون میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که الان شما فرمودید.
بله بله.
که به عنوان در واقع مشیرالدوله میرزا حسین خان که با عنوان سپهسالار ما بیشتر میشناسیم.
درسته.
و ایشون پیشنهاد داد به ناصرالدین شاه که طی اون پیشنهاد دارالشورای کبرای دولتی ایجاد شد که 7 وزیر امور مختلف رو قرار بود اداره کنن، مالیه و خارجه که خارجه رو تحت عنوان منشی الممالک شناخته می شد، یعنی این که اون ارتباط پادشاه رو با ممالک مختلف اینشون رتق و فتق می کرد و تنظیم می کرد، تحت همین جهت بهش می گفتن منشی الممالک داخله بود و موارد مختلف. و این میشه گفت که اولین هیئت وزیران در ایران بود که شکل گرفت و اینها به جای اینکه امور رو با صدر اعظم در واقع هماهنگ بکنن بایستی با شاه هماهنگ می‌کردن و تحت نظارت و دخالت پادشاه قرار داشت.
پس همین بود که بعدن اون میرزا نصرالله هم که تازه وزرایی رو انتخاب کرد به مجلس معرفی نکرد، گفت اونا هم باید به شاه پاسخگو باشن.
بله خب شما نکنید وزرا به شاه معرفی میشدن و شاه اون رو به مجلس معرفی میکرد، چون در واقع این در قانون اساسی هم اومده بود که وزرا رو شاه به مجلس معرفی میکرد، ولی بعدن ما میبینیم که تحولی که رخ داد دیگه این نخست وزیر یا قبلش ما میبینیم رئیس الوزرا که بعدن میشه نخست وزیر.
بله.
و نکته جالب اینجاست که به غیر از اون تفاوت لغوی که تحت عنوان رئیس الوزرا که تبدیل به نخست وزیر، نکته جالبش اینجاست که این فقط تغییر واژگانی نیست، یک تغییر مفهومی هم هست.
درسته.
یعنی رئیس الوزرا که به عنوان رئیس وزیران شناخته می شد در دوره پهلوی تبدیل میشه به نخست وزیر، یعنی خون هم میشه یک وزیر.
بله.
و تحت نظارت پادشاه قرار داره.
درسته.
و در حالی که قانون اساسی مشروطه تأکید داره که وزرا در مقابل پادشاه مسئول نیستن، در مقابل مجلس مسئول هستن.
بله.
و اونها بایستی اون چه رو که به اصطلاح مجلس ازشون میخواد اجرا بکنن، حتی فرمان پادشاه زمانی قابل اجرا هستش که وزران رو امضا میکردن، ولی خب ما میبینیم که این تغییر مفهومی علاوه بر تغییر واژگان رخ میده و رئیس الوزرا به عنوان کسی که رئیس وزیران بود تبدیل میشه به نخست وزیر. خب ما میبینیم که خب به طوری میشه که نخست وزیرانی در دوره پهلوی اول بر سر کار میان که اونها در واقع فقط یک نوع منشی هستن و رافع امور به قول مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه. و در دوره دیگری ما این تعوض رو در مسئله دولت میبینیم، کسانی مثل امیر عباس و هویدا خودشون رو چاکر میدونن یا امیر اسدالله علم، منوچهر قلنها در واقع وقتی نامه به شاه مینوشتن از واژگانی چون چاکر، غلام، خانزاد و اینها استفاده میکردن.
درسته. ما حالا به هر حال تو دوره مدرن و البته سایه های دوره مدرن، یعنی همونجور که شما گفتین به پیشنهاد میرزا مرکوم خان هم یه هیئت وزیرانی تشکیل شد و بعدم که دیگه بعد از مشروطه هم که خب قانون مشروطه مشخص میکرد که چه باید کرد، اما قبل از اینها چی به طور کلی ما اینجوری نگاه میکردیم اصلا نیازی بود که مثلا هر حوزه‌ای برای خودش یه وزیر داشته باشه، مثلا مسائل مالی وزیر داشته باشه، امور خارجه یه وزیر داشته باشه قبل از اصلا دوره قاجار؟
نه خب شما نکنید، تا قبل از اون که پیشنهاد میرزا ملکم خان ما صدر اعظم داشتیم.
بله.
صدر اعظم بود و در واقع کسی که با مستوفی الممالک بود و دیگری امیر لشکر که به عنوان کسی بود که امور نظامی رو و پادشاه بر هر سه اینها تسلط داشت.
بله.
امور به اصطلاح کلان سیاسی و داخلی بر عهده صدر اعظم بود، امور نظامی بر عهده اون امیر جنگی و امیر جنگ اونها بود. و امور مالی بر عهده مستوفی الممالک بود که خب اینها هر کدومشون در واقع یک زیر مجموعه ای داشتن.
درسته.
و اون کسی که بر تمام امور کنترل داشت و نظارت پادشاه بود، دوره استبداد بود، یک استبداد فردی بود. کسی مثل حاج ابراهیم خان کلانتر که صدر اعظم فتحعلی‌شاه بود، یعنی قبلش در واقع جزء صدر اعظم آقا محمد خان یا آقا محمد شاه قاجار بود، بعد فتحعلی‌شاه، خب لقب حتی اعتماد الدوله داشت. خب کسی بود که باعث شد لطفعلی خان دروازه های شیراز رو به روی لطفعلی خان بست، یعنی پادشاهی قاجار مدیون حاج ابراهیم خان کلانتر بود. همچنین کسی رو ما میبینیم که به یک اشاره فتحعلی‌شاه در یک شب همه اموال و خاندانش نابود میشن. یعنی در دوره استبداد بعد با اینکه صدر اعظم بود و دارای قدرت بود میتوانست با یک اشاره پادشاه هستیش رو از دست بده و قدرت ساقط بشه، و چون اون که به اصطلاح به او مسئولیت میداد میتوانست این مسئولیت رو بدون هیچ سوال و جوابی هم ازش سلب کنه، چون دوره همطور که عرض کردم دوره استبداد فردی بود. ولی خب در واقع باز هم با هیئت وزیران تفکیک مسئولیت هم ایجاد میشه، اون کسی که نظارت به دخالت تامه داره پادشاه، ولی مشروطیت در واقع میاد تفکیک قوا میکنه و تفکیک مسئولیت و عنوان مسئولیت رو در قانون اساسی مورد تاکید قرار داده میشه که افراد یعنی بایستی پاسخگو باشن. پادشاه به عنوان یک در واقع مقامی که مقام به عنوان این که یک موهبت الهی نهاد سلطنت که اون هم تازه از جانب ملت به پادشاه داده میشه، اما اون که بایستی پاسخگو باشه و مسئولیت داره وزرا هستن.
درسته. آقای مختاری اصفهانی، خیلی وقتا که صحبت میشه حالا در نسبتی که انقلاب اسلامی با مشروطیت میتونه برقرار بکنه، خیلی معتقدن که در واقع خود انقلاب اسلامی هم در ادامه خواسته های دوره مشروطیت بود و به هر حال ما یک روندی رو طی کردیم که نه فقط مثلا بگیم که افکار و اذهان عمومی تغییر پیدا کرد در این سالها، نوع نگرش ما به مثلا حکومت، به دولت و به اینجور مسائل تغییر پیدا کرد. خواستم بدونم که این نوع از شیوهی که ما همین الان داریم برای در واقع دولت داری در ایران، این نسبتی با در واقع اون قوانین دوره مشروطه داره؟ چون ما خیلی از قوانینمون رو هم حتی الان عطف میکنیم و برمیگردونیم به دوره مشروطه.
خب بله، شما کنید اصلا انقلاب اسلامی ادامه همون مسیری است که افراد رو میخواد مسئولیت پذیر میخواد، یعنی
بله.
افراد قدرت فائقه نداشته باشن، پاسخگو باشن به نمایندگان مردم، که حالا نمایندگان مردم خب در نهاد مجلس قرار دارن. خب ما میبینیم که پس از مشروطه در دوره به اصطلاح محمد رضا شاه مهمترین در واقع دغدغه و مطالبه کسانی که با نظام سلطنتی داشتن مقابله میکردن و به عنوان مخالف و یا اپوزیسیون شناخته میشن، میگفتن که شاه باید سلطنت کند نه حکومت.
بله.
و این رو مورد تاکید قرار میدن، یعنی دوباره ما اون مبارزه با استبداد رو در قالب قانون اساسی مشروطه دنبال میکردن.
درسته.
خب ما میبینیم خب هر سنتی تا سنت اجتماعی فرهنگی سیاسی و تاریخی دوچار تحول میشه.
بله.
خب انقلاب اسلامی شکل تحول یافته و تکامل یافته ی انقلاب مشروطه. یعنی ما به مرحله جمهوریت میرسیم که در جمهوریت رئیس جمهور نماینده آرای عمومی هستش و اون نگاه پاسخگو بودن و تأثیر داشتن رأی مردم مورد تأکید قرار میگیره.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری.
و این نکته هم خدمت تو عرض کنم، در واقع شما ناکنید قوانینی که در برهای مختلف اومد، یعنی خود انقلاب مشروطه به عنوان یک انقلاب مدرنی که جنبه های سلبی و ایجابیش بسیاره، چون بعضی ها به سام میگن که انقلاب مشروطه انقلاب نبوده، یک جنبش بوده.
درست.
ولی اینها به تعریف انقلاب توجه نمی کنن، در واقع یک نگاه چپ دارن به انقلاب که فکر کنن انقلاب باید مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب بلشویکی در روسیه در واقع بیاد قتل عامی و افراد رو به اصطلاح به شبه های دار اونها بسپاره، ولی انقلاب مشروطه از جهت نهادسازی و سلب استبداد یک انقلاب مهمی هست که در ایران رخ داد و ادامهش هم همطور که عرض کردم جنبش هایی است که نهایت جنبش هایی مثل جنبش ملی شدن صنعت نفت، جنبش 15 خرداد و نهایتا به یک انقلاب دیگر می انجامه که انقلاب اسلامی است.
بله، خیلی متشکرم.
ممنونم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی بزرگوار، پژوهشگر محترم تاریخ، و همینطور از آقای مؤمنی سپاسگزارم، آقای قیتونی هم که هم سراپا گوش بودن و هم سراپا یواش یواش تایپ کردن.
وظیفه انجام دادیم.
زنده باشید. سپاسگزارم آقای مختاری، از شما با شما خداحافظی میکنیم، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم حدوداً کمتر از 10 دقیقه دیگر.
تاریخانه
مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو که امضا کرد، امر کرد مجلس منتخبین ملت تشکیل بشه. چند روز بعد نشستی توی عمارت مدرسه نظام برگزار شد که خیلی از افراد شناخته شده جامعه توی اون حضور داشتن، از روحانیون و بازرگانها تا اصناف و شاهزادگان و اعیان و اشراف. اون نشست یه سخنران داشت که جا افتاده و پخته جلوه میکرد. حرفاش پخته و مدبرانه بود، اما بیان پرشوری داشت که به جوانها شبیه بود بیانش. کشور در هیجان اعتصاب و تحسن و اعتراض و مشروط خواهی بود و امضای مظفرالدین شاه بر فرمان مشروطه هنوز خشک نشده بود. این سخنران پرشور میرزا نصرالله خان نائینی بود. البته تو دستگاه حکومتی به مشیر الدوله شناخته شده بود و بعد از سمت وزارتش در امور خارجه از طرف شاه سمتی جدید پیدا کرد. او شده بود اولین نخست وزیر روزگار مشروطه. مشیرالدوله بسیار تلاش کرد تا مظفرالدین شاه رو به پذیرفتن مشروطه متقاعد کنه و اتفاقا خودش بود که بعد از صدور فرمان به قم رفت و متحسنین رو از اون چه که اتفاق افتاده بود و از آن چه که قرار بود رخ بده مطلع کرد. گفت که قرار مجلس شورای ملی پا بگیره. توی همون سخنرانی پرشور از حاضران خواست از بین خودشون 5 نفر رو معرفی کنن که نظامنامه مجلس رو تنظیم کنن. 2 ماه بعد مجلس تشکیل و تأسیس شد و مشیر الدوله هم وزیرهاش رو انتخاب کرد. اما خب از معرفی وزرا به مجلسی که خودش در تأسیس و تشکیلش نقش داشت خودداری کرد، به خاطر اینکه معتقد بود وزیرها در مقابل شاه مسئولن. مشیر الدوله نخستین نخست وزیر یا نخستین رئیس دولت روزگار مشروطه روزهای سختی هم داشت. خزانه خالی بود و اقدامش برای وام گرفتن از بانک‌های انگلیس و روس و بانک شاهنشاهی مشروط شد به گرفتن مجوز از مجلس شورای ملی. خب مجلس شورای ملی هم که البته مجوز نداد. حال شاه هم که از یک طرفی وخیم بود، توی همون روزهای پایان عمر قانون اساسی مشروطیت رو امضا کرد و چند روز بعد هم مظفرالدین شاه درگذشت. مجلس تا اون موقع به احترام مظفرالدین شاه مشیر الدوله رو تحت فشار نمیگذاشت، اما بعد از مرگ شاه او رو مجبور کردن وزراش رو به مجلس معرفی کنه. او همزمان هم دغدغه تشکیل دولت و تعامل با مجلس رو داشت که خودش به تأسیس اون همت کرده بود و هم دغدغه جانشینی مظفرالدین شاه رو داشت. تاج شاهی رو همین جناب مشیر الدوله بود که بر سر محمد علی شاه قاجار گذاشت.
ورق آخر.
کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه مجله نیمروز. از جناب آقای مؤمنی بشنویم تیتروار صحبت هایی که کردند مهمانان ارجمند برنامه.
بفرمایید، میخوام اینجا ما تایپ کنیم.
بله، هر زمان دوست میشم آقای حسین تبریزی صحبت کردیم. بله. که ایشون درباره اینکه شهید باهنر و شهید رجایی از کجا وارد صحنه تاریخ ایران شدن صحبت کردن. بله. و بعد به ماجرای تأسیس در دولت در روزهای آغازین انقلاب اسلامی و ماجرای شهادت آقای رجایی و باهنر، و بعد هم با آقای مختاری اصفهانی هم صحبت کردیم و ایشون هم درباره سابقه تأسیس دولت در ایران و در واقع تشکیل اولین هیئت‌های وزیران در ایران صحبت کرد.
بسیار خوب. جناب آقای قیتونی خسته نباشید. حروف نگار محترم مجله
نیمروز. راضی بودی همه چی حل
اختیار دارید. همه راضیان از شما. بله که کمترین هم خسته نباشید. برنامه به پایان رسید. مردم خیلی از شما سپاسگزاریم. پیام هایی که فرستادید فرصت نیست که پیام ها رو بخونیم، چون ما حدوداً 30 ثانیه وقت داریم تا پایان برنامه. اما همونطور که آقای حسین تبریزی گفتند، باید از دولت مردان صالح تشکر کرد، باید یاد گرفت قناعت در بیت المال رو، باید مردمی بود در عمل و باید نهادهای انقلابی را تقویت کرد. مجله نیمروز به پایان رسید، اما بنده از استدیو پخش رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما هستم. با سپاس ویژه از همکارانم جناب آقای مؤمنی و جناب آقای قیتونی و تهیه کننده محترم برنامه آقای راز.
من آقای قیتونی دیگه الان یه موتور باید بگیریم و بریم چاپ.
بریم برای چاپ ان شاء
الله. با موتور میریم، اون مسیر راحت‌تره.
بعد برم داخل واجا
چون
بخرم.
نوشته بودن ماشین قیمتش گرون، از گرونی ماشین هم بگید. چه خوبه که شما موتور دارید.
آقا بله. من البته خودم طرفدار دو چرخ.
دو چرخم آوردم.
دو چرخ خیلی خوبه. منم با دو چرخ. موفق باشید. خدا حفظتون کنه. مواظب ترک چرخم باشید.